بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا مقدمات بحث اجتماع امر و نهی تمام شد. از اینجا باید وارد اصل بحث بشویم و اینکه آیا در این مسئله باید قول به جواز رو اختیار کرد و یا قول به امتناع را، همونطوری که مرحوم آیا آخوند قدس سره صاحب کفایه قول به امتناع رو اختیار کردند. لکن کثیری از محققین بعد از ایشان که شاید اکثراً از تلامذه ایشان هم بوده اند، اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهیند. با توجه به همون خصوصیت و حیثیتی که محل بحث بود، که بحث در این بود که آیا نفس اجتماع امر و نهی این جایزه و لیس به تکلیف محالن، یا اینکه نه این اجتماع جایز نیست و نفس این اجتماع تکلیفون محالون، و همینطور سایر خصوصیات دیگری که در مقدمات این بحث ذکر شد، که یکی از خصوصیات مهم این بود که دایره این بحث خیلی توسعه داره، هم عموم و خصوص من وجه را نسبت به ماده اجتماع شامل می شود، هم عموم و خصوص مطلق را در محل اجتماعشون شامل می شود، و هم اونطوری که ما عرض کردیم در متساویین به شرط اینکه دو عنوان باشند باز این مسئله جریان داره و اون حیث مورد بحث در متساویین هم پیاده می شود که توضیحش رو عرض کردیم. حالا نظر این است که در این مسئله مقتضای تحقیق عبارت از جواز اجتماع امر و نهی، درست مقابل مرحوم آقای آخوند قدس سره. برای اثبات این مطلب سه امر را باید مورد توجه قرار داد که بعضی از اونها رو قبلا هم در بعضی از مباحث بحث کردیم و بعضی هم در بعضی از مباحث آینده با تفصیل بحث می شود ان شاء الله، لکن هر دوی اینها، چه اون بحثی که گذشت و چه اون بحثی که مربوط به آینده است، باز نیاز داره که در اینجا به اندازه ای که مطلب رو روشن بکنه ذکر بشود. و بعضی از امور هم که قبلا صحبت نشده و محل بحثش همینجاست باید مورد بحث قرار بگیره. اما اون امری که در اینجا باید کاملا مورد بحث و دقت واقع بشود عبارت از این است که حکمی که خوب دقت بفرمایید، حکمی که به یک عنوانی و به یک طبیعتی تعلق میگیرد، این حکم معلول یک ملاکی است که در متعلق این حکم وجود داره، چه در باب اوامر و چه در باب نواهی. اگر امری متعلق به صلات شد، خب ما ملاحظه می کنیم که چرا صلات مأمور بها قرار گرفت، چرا این همه اقیم الصلات در قرآن تکرار شده که کاشف از این است که این صلات یک فریضه الهی و یک مأمور به مهم شرعی است. خب تعلق این امر به صلات کاشف از این است که ملاکی در صلات وجود داره و جهت موجبه و مقتضیه در صلات تحقق داره که در اموری که متعلق امر واقع نشده اون خصوصیت وجود نداره. حالا فرض کنیم خصوصیات عبارت از همین آثار و جهاتی است که روایات و آیات در باب صلات مطرح می کند. این که تعبیر می فرماید از صلات و معراج المؤمن یا قربان و کل تقی یا خیر و موضوعن یا در آیه شریفه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، که کتاب دلالت بر این معنا میکنه، و همینطور آثار و خصوصیات دیگری که در صلات تحقق داره، خب روی وجود این ملاک و مصالح و جهات شارع مقدس اسلام امر خودش را متوجه صلات کرده. در باب نواهی هم مسئله به همین قراره. خب ما میبینیم خمر مشروبان و الماء مشروب آخر، اما شرب الخمر متعلق نهی قرار میگیره، اما شرب الماء هیچ متعلق نهی قرار نگرفته. لا محاله این معنا رو کشف میکنیم که در شرب الخمر یک جهتی وجود داره و یک علت و خصوصیتی تحقق داره که اون علت اقتضا کرده که نهی متوجه شرب الخمر بشود، اما در شرب الماء اون خصوصیت موجبه تعلق نهی وجود نداره، لذا لم یتعلق به هن نهی. این یک مطلبی است که تقریبا روشنه و انسان نمیتونه در صحت این مطلب تردیدی داشته باشه. و اگر بخواهیم یک مقدار روشنتر و برهانی تر مسئله رو مطرح کنیم، به این کیفیت مطرح می کنیم. می گوییم آیا در باب اراده تکوینیه، حالا کاری به شرعیات ما نداریم، در اراده های تکوینی که متعلق می شود به یک مرادی و اضافه به مراد پیدا می کنه، آیا در تعلق اراده تکوینی به مراد ما می توانیم این معنا رو حتی احتمال بدهیم که هیچ گونه مقدمه ای و هیچ امری به نام مبادی اراده نقش ندارد در تحقق این اراده؟ یعنی این که شما اراده کردید آمدن در جلسه درس و شرکت در جلسه درس رو، این هیچ جهتی موجب این معنا نشده که شما اراده کنید. حتی اولین مبدأ از مبادی اراده که ازش تعبیر به تصور می کنیم، ازش تعبیر به التفات نفس می کنیم، که تصور و التفات نفس و وجود ذهنی اینها همه یک معنا داره. آیا می شود بدون اینکه انسان اون مقصد و مراد خودش رو اصلا ذهنش به او توجه پیدا کرده باشه، آمدن انسان به جلسه درس مثل آوردن یک مغما علیه به جلسه درس باشه؟ همونطوری که اگر یک مغما علیه رو بیاورند در جلسه درس به علت اقما، نه التفاتی به این معنا براش پیدا شده، نه تصدیق به فائدهی برش پیدا شده، بگیم چه مانعی داره که یک انسان متوجه و یک انسان هوشیار و یک انسان با اراده بدون اینکه ذهنش التفات پیدا کرده باشد به شرکت در جلسه درس بدون اینکه تصور کرده باشد شرکت در جلسه درس رو، نه بدون این مقدمه اراده براش پیدا شده، و حتی مسئله تصدیق به فائده که دومین مبدأ از مبادی اراده است، آیا می شود انسان باور بکنه که اراده بعد از التفات نفس به یک شیء تعلق گرفت بدون اینکه انسان برای اون شیء هیچ گونه مزیتی قائل باشه، بدون اینکه فائده اون شیء را تصدیق کرده باشه، بدون اینکه اون شیء رو برای رسیدن به اون فائده متعلق اراده خودش قرار داده باشه، نه به صرف اینکه شیء مراد در ذهن انسان آمد، همین کافی بود برای تعلق اراده و توجه اراده به اون شیء مراد. این یک مطلبی است غیر ممکن. البته بحث در مبادی اراده از نظر اینکه چند مبدأ لازم داره، این خب مورد بحثه، لکن اون مبادی اولیش مثل مسئله تصور و التفات و مثل مسئله تصدیق به فائده و شاید بعضی از مقدمات دیگر، اینها یک مسائل بیان و مسائل روشنی است که با نبودن اینها معنا نداره اراده تکوینی تحقق پیدا بکنه و تعلق به شیء مراد بگیرد. بین عمل ارادی و بین عمل غیر ارادی وجدان و بداهت فرق قائله. انسانی که با اراده خودش دستش رو حرکت میدهد و انسانی که به علت معلولیت دست رو حرکت میدهد من غیر اختیارن، این واضح و بدیهی است که این دو حرکت فرق میکنه. اون حرکت ارادی با مبادی تحقق پیدا میکنه، اما این حرکت غیر ارادی بدون مبادی تحقق پیدا میکنه. منتها یک نکته‌ای در اینجا هست و اون این است که گاهی از اوقات انسان فکر میکنه که مثلا این افرادی که در حال سخن گفتن هستند و مخصوصا خیلی سریع و مسلسلوار صحبت میکنند، چطور میشود که هر کلمه ای که از دهان اینها بیرون میاد و بر زبانشون جاری می شود این مسبوق به اراده باشه، ارادهشم دارای مبادی و مقدمات باشه؟ یعنی یک کلمه ای رو که این متکلم می گوید این هم اراده و هم مبادی اراده همه درش تحقق داشته باشه. این کی میرسد؟ که اصلا فکر بکنه، تصور بکنه، تصدیق به فائده برای هر لفظی پیدا بکنه و با اراده اون لفظ صادر بشود. ممکنه انسان در ذهنش یه همچین مطلبی بیاد، لکن واقعیت مسئله این است که این عنایت الهی است که نسبت به نفس انسانی این حالت خلاقیت رو خداوند عنایت کرده و این در حقیقت یک تبلوری است از قدرتی که خداوند به انسان عنایت کرده، که تمامی این الفاظ رو مسلسلوار صحبت میکنه، بر زبان جاری میکنه و تمام اینها هم مسبوق به اراده است و اراده هر کدام هم دارای مبادی و حداقل اون دو مبدأ اولی که عبارت از التفات نفس و تصدیق به فائده باشه قطعا درش وجود داره. اما روی عنایت الهی خداوند این قدرت رو به انسان داده که مسلسلوار هی اراده کنه و هی الفاظ رو پشت سر هم یکی پس از دیگری بدون هیچ گونه فاصله عرض می شود اونها رو بیان بکند. و لذاست که اگر یک کلمه در کلام یک سخنران که مسلسل صحبت می کنه، یک کلمه اگر برخلاف واقع وجود داشته باشه، یک کلمه در بین یک ساعت صحبت، همون کلمه به حساب این متکلم گذاشته میشه و گفته میشود که این ان اختیارن و ارادتن این کلمه رو بیان کرده، ولو یک کلمه در بین ده ها هزار کلمه ای که در یک سخنرانی یک ساعته مطرح میشه و القا میشود، روی همون یک کلمه تکیه میشود و آثار برش بار میشه و به عنوان یک اقرار و یک اعتراف و امثال ذالک اثر روی او ترتب پیدا می کند. پس هیچ تردیدی نیست که هر کجا یک عمل ارادی، اعم از قول، اعم از فعل، اعم از کتابت و امثال ذالک این تحقق پیدا می کند، ناشی از یک مقدماتی است که حداقل اون مقدمات عبارت از التفات نفس و تصدیق به فائده اون شیء مراده. همینطور که در اراده تکوینی مسئله این طوره، در اراده تشریعی هم مسئله این طوره. اراده تشریعی معناش این است که الله تعالی بعثنا الی عدت امور و زجرنا عن عدت امور و به تعبیر دیگر خداوند اراده کرده است که بعث اعتباری به نام وجوب را متوجه نماز بکنه و زجر اعتباری را به نام حرمت متوجه شرب خمر و امثال شرب خمر بکند. آیا تعلق این اراده به بعث اعتباری در رابطه با صلات این یک امری است که بدون مقدمه است، بدون یک جهتی است که در مبعوث و الی تحقق داره، بدون یک خصوصیتی است که در مزجور و ان تحقق داره، یا لا محاله بین شرب الماء و شرب الخمر از این جهت فرق وجود داره و بین صلات و صرف مثلا ایستادن و راه رفتن و حرکت کردن فرق وجود داره که صلات مأمور به واقع می شود، لکن سایر اعمال مباح و غیر واجبه مأمور به قرار نمی گیرد. خب حالا بعد از آنی که مسئله اینطور شد، اینجا این بحث پیش میاد در رابطه با همین مسئله که اگر حکمی به یک طبیعتی روی یک جهتی که در اون طبیعت وجود داشت متعلق شد به اون طبیعت، امر متعلق شد به صلات به عنوان اینکه صلات ناهی از فحشا و منکره که مثلا قرآن این خصوصیت رو برای صلات تصریح میکنه، حالا فرض میکنیم امر تعلق به صلات لأنها ناهیتون عن الفحشاء والمنکر، این خصوصیت مقتضیه تعلق امره. اون وقت اینجا سوال میشه که آیا این خصوصیت در چی وجود داره و حامل این خصوصیت و واجد این خصوصیت عبارت از چیه؟ آیا واجد این خصوصیت و حامل این مزیت عبارت از نفس عنوان صلات، نفس طبیعت صلات، یا اینکه نه بعضی از جهات و عوارضی که با صلات در خارج اتحاد وجودی پیدا می کنند اما در عالم طبیعت هیچ گونه بینشون ارتباطی وجود نداره، ممکنه که اون عوارض هم نقش داشته باشه در این خصوصیت نهی از فحشا و منکر. به عبارت روشن‌تر، در همین مثال معروف ما می‌بینیم صلات و قصب در عالم عنوانیت و در عالم طبیعت و در عالم ماهیت همون ماهیت اعتباری، چون هم صلات امر اعتباریه و هم قصب امر اعتباریه، در عالم ماهیت اعتباری خودشون هیچ گونه با هم ارتباطی ندارند. شما هزاران بار شده کلمه صلات رو شنیدید، اصلا کلمه قصب توی ذهن شما نیامده. حالا که ما وارد بحث اجتماع امر و نهی شدیم، چون مثال معروفش عبارت از مسئله صلات و قصبه، ما در این مسئله بین این دوتا یه ارتباط انتقالی پیدا می کنیم. والا در همین مسئله اگه یه مثال دیگری بزنیم، در همون مثال باز هیچ شما انتقالی پیدا نمی کنید از نظر عالم عنوانیت و مفهومیت. و اگر از مسئله اجتماع امر و نهی به طور کلی بیرون بریم، ممکنه کسی 5 سال کتاب القصب رو در فقه بخونه، مطالعه کنه، تدریس کنه و یک بار هم انتقال به معبد عنوان صلات پیدا نکرده باشه. یا در کتاب الصلات مباحث زیادی رو دیده باشه و اصلا انتقال به عنوان قصب پیدا نکرده باشه. پس هیچ تردیدی نیست که صلات و قصب در عالم عنوانیت و در عالم طبیعت هیچ گونه سنخیت و ارتباط و علاقه ای بین اینا وجود نداره. اون علاقه و ارتباطی که بین اینها پیدا شده، اون هم احیاناً این است که گاهی از اوقات در وجود خارجی این صلات و قصب اتحاد پیدا کردند. یعنی یک کسی در دار قصبی ایستاده نماز خونده، شما وقتی میخوایید خصوصیات صلات این رو حکایت بکنید، میگید صلا فی الدار المقصوبه. این خصوصیت فردی صلاته. خصوصیت این صلاتی است که در خارج از این زید قاصب تحقق پیدا کرد. خصوصیت این مصداقی است که برای این قاصب تحقق پیدا کرد. پس ارتباط صلات با قصب احیاناً در رابطه با وجود خارجی و در جهت عوارض فردی و لوازم تشخص گاهی تحقق پیدا میکنه، بیشتر از این که نیست. خب حالا که این طور شد، اون وقت سوال اینه، اینجایی که صلات با قصب اتحاد پیدا کرده، ما از شما سوال میکنیم که آیا اون جهت موجبه برای تعلق امر به صلات در همین صلاتی که اتحد مع القصب و در خارج متعانق با هم شدن و مرتبط با هم شدن، بعد از آنی که در عالم مفهومیت هیچ گونه ارتباطی بینشون نبود، اما حالا که متصادق شدند و متعانق شدند، چی ناهی از فحشا و منکره در این صلات در دار قصبی که در خارج دیگه نمیشه از هم جداشون کرد، کسی که در دار قصبی نماز خوند، این خصوصیت وقوع صلاتش در دار قصبی یه مسئله است که دیگه چسبیده به این صلات خارجی واقعه در دار قصبی. میگیم قبول این مسئله، اما همین صلات رو وقتی که شما تحلیل میکنید، وقتی که این صلات رو بررسی میکنید، اون جهتی که موجب تعلق امر به صلات شده، آیا این صلات با توجه به رفاقتش با قصبه، با توجه به اتحادش با قصبه، یا اینکه نه این خصوصیت اتحادش با قصب هیچ گونه دخالت در ناهی بودن این صلات از فحشا و منکر نداره؟ کدام یکی از این هاست؟ شق سوم ما نمیتونیم اینجا تصور بکنیم. این صلات موجوده در دار قصبی، این صلات متحده فی الخارج مع القصب، آیا این مجموعه ناهی از فحشاء و منکره، یا تنها اون خصوصیت صلاتیش عنوان نهی از فحشا و منکر رو داره؟ این دو تا احتمال بیشتر نیست. اگر شما بگویید که تنها اون خصوصیت صلاتی نقش در نهی از فحشا و منکر داره، که واقعیت مسئله هم همینه، خب میگیم اگر خصوصیت صلاتی تنها نقش در نهی از فحشا و منکر داره، آیا میشود امر از متعلق خودش و از اون جهتی که اون جهت ناهی از فحشا و منکره پاشو بالاتر بگذاره، پاشو فراتر بگذاره و سرایت بکنه به یک چیزی که در مسئله نهی از فحشا و منکر هیچ گونه نقشی نداره؟ آیا امکان داره یه همچین معنایی که صلات معراج مؤمن باشه، خصوصیت صلات ناهی از فحشا و منکر باشه، اما امر فراتر از اون چیزی که حامل مصلحته، بالاتر از اون چیزی که واجد مزیت صلاتیه، پاشو از او بالاتر بگذاره و به تعبیر دیگر سرایت بکنه، سرایت بکند از متعلقش به اموری که با این متعلق در وجود خارجی متحد و هماهنگ هستند. آیا میشه همچی چیزی؟ وقتی که انسان به عقل مراجعه بکنه، این عیناً مثل این میمونه که صلات معراج مؤمنه، لکن به علت اینکه صلات معراج مؤمنه، بگن هم صلات واجبه هم شرب الماء واجبه. خب کسی میگه شرب الماء چه خصوصیتی در مزایای صلاتی داره؟ محدوده و عامل مؤثر در این آثار عنوان الصلات، الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب وقتی اقم الصلات به استناد الصلات و تنها عن الفحشاء والمنکر دلالت کرد بر اینکه صلات مأمور بهه، آیا هیچ عقلی اجازه میدهد که این امر از دائره مأمور بهش، از دائره متعلقش، از دائره اونی که ناهی از فحشا و منکره پاشو بالاتر بگذاره، بگه چیزی هم که ناهی نیست اینم مأمور به، چیزی هم که هیچ گونه دخالتی در فحشا و منکر نداره بلکه بالاتر خودش جزء منکره به نام قصب، روی اینکه اتحاد با صلات در وجود خارجی پیدا کرده امر سرایت میکنه، مثل یک آبی که نفوذ میکنه و رطوبتی که اثر نفوذی داره. آیا این مسئله نفوذ رو در باب امر ما میتونیم پیاده بکنیم؟ یا بعد از آنی که ما قائل شدیم که امر تابع اون للملاک و الملاک متقومون به طبیعت صلات و لا دخل لغیر طبیعه فی تحقق الملاک، کیف یعقل این که امر از این متعلق خودش سر سوزنی سرایت به غیر متعلق بکند، ولو اینکه در وجود خارجی هم اتحاد داره، تا چه برسه به اینکه اتحادش احیاناً باشه و گاهی از اوقات اتحاد تحقق پیدا کرده باشه. پس یا باید ما این حرف رو بزنیم که واقعیت مسئله هم همینه، الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر اثر رو روی طبیعت صلاة بار کرده، اقم الصلاة هم حکم رو روی طبیعت آورده و معنا نداره که حکم از متعلق واجد ملاکش به صورت سرایت و نفوذ تعدی بکند به چیز دیگری که خارج از دائره متعلقه. لکن اگر کسی اون احتمال رو داد، گفت نه این اتحاد صلات مع القصب این موجب این می شود که سرایت بکند امر به قصب و این تقارن و اتحاد وجودی عامل سرایت. خب میگیم اگر عامل سرایت پس مأمور به شما عبارت از صلات فقط نیست، شما نمیتونی بگیم مأمور به از صلات لیست الا، اونجایی که صلات با قصب اتحاد پیدا میکنه و شما هم قائل به سرایت و قائل به نفوذید، باید این حرف رو بزنید اگر از شما سوال کردن که المأمور به هل هی طبیعت الصلات فقط، یا اینکه نه صلات مقیدتن به اون عوارضی که در خارج با صلات اتحاد پیدا میکنه که من جملت العوارض متحدت مع الصلات عبارتون عن القصب. پس قصبم مأمور به، میگیم کجای ادله آمده قصب رو داخل در دایره امر بکند؟ چرا مولا که ان خدای نکرده ما رو اقفال کرده؟ همه جا گفته اقیم الصلات اقیم الصلا، دایره مأمور به رو یک عنوانی بهش داده که ظاهرش اینه که این مأمور به هست لیس الا. اگر اون متحدات وجودیه روی عامل سرایت اینها هم داخل در متعلق امر باشند، شما دیگه حق ندارید در بیان مأمور به و حدود مأمور به بگید صلات مأمور به. صلات مأمور به نیست، صلات به انضمام اون قیود و عوارضی که در خارج اتحاد با صلات پیدا میکنه که از جمله اون عوارض مسئله قصبه در مورد ما نحن فیه، باید بگید مأمور به این مجموعه است، یا به صورت ترکیب یا به صورت تقیید باید اون عوارض رو پاشو بیارید در دایره مأمور به. و حیث این که این معنا بدیهی البطلانه، لذا باید اون شق اول رو اختیار بکنید که دایره مأمور به همونیست که آثار برش باره، همونیست که ملاک به او تقوم داره، و ملاک تقوم به نفس عنوان داره و عوارض خارجیه هیچ گونه مدخلیتی در تحقق این ملاک ندارند. این تقریبا یک مقدمه برای این بحث.